بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل سوم بعد از اینکه معنای عرفی و فلسفی قدم و حدوث رو ارائه کردن، رسیدن به تبیین اقسام قدیم و حادث. یه قسم از قدیم و حادث، قدیم و حادث زمانی بود که در جلسه قبل گذشت. الان میرسیم به قسم دوم از قدیم و حادث که قدیم و حادث ذاتیه. خب ما قدیم و حادث رو اینجوری معنا کردیم از نگاه فلسفی. حادث عبارت از چیزی که وجودش مسبوق به عدم باشه، و قدیم عبارت از چیزی که وجودش مسبوق به عدم نباشه. در این قسم دوم از حادث و قدیم، معنای قدیم و حادث چجوری پیاده میشه؟ دیروز عرض کردیم قدیم و حادث ذاتی در ارتباط با ماهیت ممکنه جریان داره. ماهیت های ممکنی که موجود شده در خارج، ماهیت های ممکنی که در خارج موجود شده، اینها وجودشون مسبوق هست به عدم در مرتبه ذات ماهیت. ممکنه که همین وجود حادث به حدود زمانی هم باشه، و یا ممکنه که قدیم باشه به حدود و قدم زمانی. ما الان با اون جهت کار نداریم، اصلا ما این چیز دیگه رو داریم پیدا می کنیم، یک مسبوقیت به عدم دیگه رو داریم تعقیب می کنیم. اشیا و موجودات ماهوی که در بیرون هستن، می بینیم وجودشون مسبوق است به عدم تو مرتبه ذات. یعنی اشیای ماهوی ماهیتشون به حسب ذات، به حسب ذات عدم داره، به حسب علتش وجود داره. پس وجودش مسبوق است به عدم در ذات. این عدم در ذات را تعبیر کردیم به عدم مجامع، غیر مقابل، برخلاف عدم زمانی که مقابل بود، نمیتونست جمع بشه با وجودش، ولی اینجا عدمش با وجودش جمع شده. این رو میگیم حادث به حدوث ذاتی. در مقابلش قدیم هست به حسب حدوث و قدیم ذاتی. خب قدیم ذاتی چیه؟ قدیم ذاتی اونی هستش که مسبوق به عدم توشیطه ذات نباشه. یعنی ما شیعی داریم که تو مرتبه ذات ذاتش هم برید عدم او نهفته نیستش، بلکه تو مرتبه ذاتش هم وجود قرار داره. پس از این حیث بحث ما مسبوق به عدم در حیطه ذات نیست. به چنین چیزی میگیم قدیم ذاتی که منحصراً در ارتباط با حق تعالی پیاده میشه، چون حق تعالی اصلا ذاتش رو وجود تشکیل داده. ماهیته و انیته، حق تعالی وجود صرفه، اصلا ذاتش وجوده. خب اگر ذاتش وجوده، شما نمیتونید بگید که پیش از این وجود به لحاظ ذات مثلا معدوم باشه تا مسبوقیت به عدم معنا پیدا بکنه. تو خود ذات واجب الوجود وجود نهفته شده، پس هیچگاه وجود او مسبوق به عدم در مرحله ذات نیست، چون ذات او خودش وجود. لذا در میان همه اشیاء عالم یک قدیم ذاتی داریم و اونم حق تعالی است. اما حادث ذاتی به تمام معادل ما میگیم حادث ذاتی، چون تو مرتبه ذات ماهویشون وجود نهفته نیستش، و بلکه مسبوق است به عدم ذاتی. این معنای قدم و حدوث ذاتی. اما یک اشکال مهمی در اینجا به وجود آمده، و اونم در تفسیر این عدم ذاتیه. ظاهر این بیانات این استش که ما وقتی اشیاء ممکنه رو نگاه میکنیم، وجودشون که از نایه علت میاد، به لحاظ ذاتشان معدوم هستند. خب شما وقتی میگید به لحاظ ذات معدوم هستند، با بحثایی که ما سابقا تا حالا گذراندیم این منافات داره. در اشیاء ممکن ماهوی نباید بگیم اشیاء ممکن ماهوی به حسب ذات اقتضای عدم داره، نباید بگیم به حسب ذات معدومه، چون به حسب ذات نه معدوم است و نه موجود. از ماهیتو لیست من حیث و هیه الا هیه، لا موجوده ولا لا موجوده. اگر ماهیت رو میخوای به لحاظ ذاتش نگاه بکنی، چنانچه وجود در او نهفته نیست، عدم هم در او نهفته نیست. پس چطور شما میگید وجود این شی که از ناحیه غیر آمد مسبوق است به عدم در مرتبه ذات؟ در مرتبه ذات که عدم وجود نداره. به بیان دیگر، از لوازم ماهیات امکانی امکانه. امکان رو چجوری معنا کردیم؟ استواء نسبت به وجود و عدم، یا تعبیر دقیق تر سلب و ضرورتین، سلب ضرورت وجود و عدم. تعبیر دقیق تر لا اختزائیت به وجود و عدم. اینا تو ذات ماهیت هستن، ذات از باب ذاتی با برهان، نه اینکه ذاتی باب ایساغوجیش باشه. خب چطور شما میگید اشیایی که امکانی و ماهوی هستن تو مرتبه ذات عدم دارن، و حالا که به حسب غیر موجود شدن و وجود پذیرفتن، این وجود به حسب غیر مسبوق است به عدم در مرتبه ذات؟ این حرف شما برای چی دارید میزنید؟ این اشکال مهمی است که در حدود ذاتی وجود دارد. اما پاسخی که به این اشکال هست، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه جوابی داده، در نهای جواب دیگری داده، ولی بهترین جوابی که به این بحث داده شده بیان است که حاجی سبزواری در شرح منظومه آورده. در شرح منظومه، همون ابتدای فریبهی که راجع به قدم و حدوث و سبق و لوق و اینها بحث میکنه، تو همون فصل اولش به این مسئله پرداخته و جواب اصلی رو ایشون داده. بیان علامه طباطبایی در نهایه یک جوری میشه او رو مرتب و منظم کرد، اما بیان ایشون در بدایه الان مشاهده میفرمایید، من اینکه توجیه های خیلی سنگین بخوایم انجام بدیم دچار اشکال هست که حالا دوستان میبینم. مرحوم سبزواری در شرح منظومه به این شبهه و اشکال اینجوری پاسخ داده و اصل حرفم همینه و اون نستش که مراد ما از عدم ذاتی که داریم اینجا میگیم، که در تعبیرات ابن سینا اومده به این که اشیاء ممکن منقبلهی لیسه، و بعد یواش یواش معروف شده به لیسیت ذاتیه، لیسیت ذاتی که الان ما میگیم عدم ذاتی، مراد از لیسیت ذاتیه، مراد از عدم ذاتی همون لا اختزائیت صرف او هستش. این همین که هیچ نسبتی به طرف وجود و عدم نداره. از این وضعیت تعبیر میکنیم به عدم ذاتی یا لیسیت ذاتیه. پس بنابراین ما باید برگردیم عدم مجامع را یه بار دیگه خوب معنا بکنیم. مراد از عدم مجامع لیسیت ذاتیه هست و مراد لا اختزائیت صرف او هست به طرف وجود و عدم. بنابراین این شیء ممکنه ماهوی که از قبل علتش وجود پیدا کرده و موجود شده، پیش از این موجودیت به حسب ذات هیچ اختزایی به اون وجود، چنانچه به اختزایی به عدم هم نداره، هیچ اختزایی به وجود و عدم نداره. این لا اختزاییت صرف رو تعبیر میکنیم به لیسیت ذاتی، عدم ذاتی. پس شیء وجودش مسبوق است به عدم مجامع. عدم مجامع منظورش اینه. این بیان اصلی که آیا فهم درست هم همینه. اما بیانی که علامه طباطبایی در نهایه داره، تو برگردیم به بیانیشون در بدایه، بیانی که علامه در نهایه داره اینه که این عدم مجامع یعنی لیسیت ذاتیه را اینجوری معنا کرده. فرموده شیء ممکن ماهوی وقتی الان موجود شده از قبل علتش، پیش از این وجود یافتن در مرحله ذاتش اقتضای به وجود ندارد. از عدم اقتضای وجود ما تعبیر میکنیم به عدم ذاتی مجامع. خب گویا یک مشکلات اینجا وجود داره که علامه رو سوق میده به این شکل تر بکنه. چی تو ذهن علامه است؟ و الا در همون موتن که اقتضایی به وجود نداره، اقتضایی به عدم هم نیستش دیگه. این همون بیان حاجی سبزواری و دیگران. ولی یک نکته‌ای وجود داره که اون نکته وادار میکنه که علامه هی به این شکل حرف بزنه، میخواد اون عدم مجامع عدم بودنش رو توضیح بده و اون عدم بودن خیلی پافشاری بکنه، و همین پافشاری ها باعث شد که الان تو بدایه به بیانی به نظرم دچار شد و افتاد که این بیان دچار اشکال روشن و جدی هستش. در هر صورت تو نهای اون عدم مجامع ذاتی را به عدم اقتضای وجود معنا کرده. خوبه، یعنی از بیان بدایه یه مقدار بهتر هست و به طرف بیان حاجی نزدیکتره. در هر صورت در نهایه ایشون فرمود وجود مسبوق به عدم ذاتی، یعنی وجودی که مسبوق است به عدم اقتضای وجود در محل ذات. تو محل ذات این ماهیت اقتضای وجود نیست، اقتضای وجود در محل ذات نیست. عدم اقتضای وجود رو ما میگیم عدم سابق بر وجودش، عدم مجامع، میگیم همون عدم ذاتی و لیسیت ذاتیه. این بیان علامه در نهایه است. اما تو بدایه چیکار کرده؟ الان من واقعیتش دیشب نگاه نکردم بیان ملا صدر. ملا صدران باید همیه داشته باشه، این حاجی سبزواری باید ملا صدران گرفته باشه. دیگه نرفتم که اسفار ببینم لیسیت ذاتیه رو الان چی معنا کرده. یاد داشته اطراف نهایی اینا هم چیزی نداشتم از ملا صدران، ظاهرن اون مقام نگاه نکردم. خب باید یه ترمالی بشه ببینیم که صدران چیکار کرده. صدران باید همین کار کرده باشه، این لیسیت ذاتیه رو معنی همون لاست زاید صرف باید معنا کرد. علامه طباطبایی تو بدای مسئله رو به این شکل سامان داده و جواب اشکال رو اینجوری داده، گفتی که گرچه یعنی بحث ماهیت رو در دو سطح مطرح کرده، یکی در سطح ذات به ماهیت ذات، یکی در سطح بیرون ذات به بیان دیگر، چنانچه خود علامه این جواب رو به دو بیان گفته، یکی در سطح حمل اولی، یکی در سطح حمل شایع. در سطح ذات ماهیت و در سطح حمل اولی ماهیت، ماهیت هیچ اقتضایی به وجود و عدم نداره. اما مراد از لیسیت ذاتیه و عدم مجامع و عدم ذاتی این نیست. حاجی سبزواری گفت که چی؟ مراد از عدم مجامع و لیسیت ذاتیه و عدم ذاتی همینه. ولی ایشون میفرماد نه، مراد از لیسیت ذاتیه و عدم ذاتی این نیست، چون این نسبتش با وجود و عدم یکسان. لاست زاییت از هم نسبت به وجود و هم نسبت به عدم. تو مرحله ذات و تو حمل اولی شیء ماهوی نسبتش با وجود و عدم یکسان هست، هیچ ترجیحی یکی بر دیگری ندارد. اما میان تو قسمت دوم، یعنی میان بیرون از ذات ممکن، یعنی به لحاظ حمل شایع داریم بررسی میکنیم. به لحاظ حمل شایع این ذات ماهیت اگر بخواهد موجود بشود چه چیزی باید داشته باشه تا او رو موجود کنه؟ مرجح تام دیگه، یعنی علت تامه باید بیاد، علت تامه، تمام شرایط و خصوصیات و ریزکاری هایی که لازم است برای وجود یافتنش همه باید بیاد تا این شیء چی بشه؟ رجحان به طرف وجود بده و موجود بشه. پس اگر علت تامه وجود باشد این شیء موجود می شود. اما اگر این علت به حد تامه نرسه، یه خورده کوتاه بیاد، درسته؟ همین که یکی از شرایط لازم حذف بشه، علت تامه معدومیت شیء محقق میشه. ببینید برای موجود شدن مثلا شما حساب کنید که 100 تا مسئله باید کنار هم جمع بشود تا علت تام شکل بگیره، تا اینکه شی چی بشه؟ محقق بشه. اما علت تامه معدومیت شی کی محقق میشه؟ اگه شی بخواد معدوم باشه، اونم علت میخواد دیگه. علت چیه؟ عدم العله، علت العدم. همین که علت تامه یه خورده بیاد پایین، علت تامه معدومیت شی محقق شده. از این وضعیت ماهیت که ماهیت اگر علت تامه 100% وجودش نباشه، خود به خود معدوم میشه. خود به خود رو دقت بکنیم، ایشون تو حمد شایع داره معنا میکنه، نه به لحاظ ذات ماهیت، نه به لحاظ اون لحیثیت ذاتی که حاجی سبزواری معنا کرده، نه به لحاظ اختزاعات درونی. این نه، این ماهیت به گونه ایست که اگر علت تامه وجود سرش بیاد موجود میشه، ولی به محض اینکه علت تامه وجود نیاد او معدومه. پس از قبل خودش به حسب حمل شایع معدومیت رو داره. توجه کردید؟ اگه میخواد موجود بشه باید علت بیاد، اگر بخواد موجود نشه، همون که علت وجود نیاد کافیه، دیگه ما چیز دیگری نیاز نداریم. خود به خود این ماهیت به لحاظ حمل شایع معدوم خواهد بود. خب حالا که به لحاظ حمل شایع خود به خود معدومه، مراد ما از این که میگیم وجودش مسبوق است به عدم ذاتی و این عدم ذاتی عدم مجامعت، چون این عدمی مد نظر ما هستش. علامه در بدایه برای پاسخ به این شبهه این گونه جواب داده، من عبارت ها رو میخونیم باز ببینیم که راجع به بیان علامه چی باید گفت. در بدایه بخونیم اینا. و من الحدوث، الحدوث و ذاتی، یعنی اون فمین الحدوث که حدوث قسم اول بود و این حدوث قسم دوم، و از جمله حدوث ها حدوث ذاتیه، یعنی حادث ذاتی در کنارش قدیم ذاتی. حدوث ذاتی یعنی چی؟ حدوث ذاتی یعنی چی؟ و هو مسبوقیت و وجود شی بالعدم فی ذاته، یعنی وجود یک شی مسبوق باشد. وجود شی مسبوق باشد یعنی چی؟ این عدم سابق باشد، درسته؟ اون سابق باشه، این لاحق باشه. و هو مسبوقیت وجودش، یعنی وجود شی مسبوق باشد به عدم تو مرحله ذات شی. ذاتی برمیاد به اون شی، پس تو مرتبه ذات شی این شی معدومه. بعدن وجود از نای علت دارش میاد که اون عدمی که در محل ذاتی بهش میگیم عدم مجامع، عدم غیر مقابل، با وجود شی جمع میشه. این شی به حسب ذات عدم، به حسب غیر موجود میشه. مثل شی که جمیع الموجودات الممکنه، مثل همه موجودات ممکنه، همه همینجوری هست. التی لها، التی لها الوجود به علت خارج من ذات ها، همه وجودهای موجودات ممکنه ای که براشون وجود از ناحیه علت خارج از ذاتشون میاد، یعنی وجودی که براشون آورده میشه، این وجود چیه؟ وجودی هستش که از راه علت خارج از ذات ماهیت، از ناحیه علت براش ارزانی میشه، نه از ناحیه ذات خود این شی باشه. خب ولیس لها فی ماهیتها و حد ذاتها الا العدم، برای این موجودات ممکنه در ذاتشون به حسب ماهیتشون تو حد و حدود ذاتیشون نیست مگر عدم. پس بنابراین وجود این شی از ناحیه غیره، عدمش از ناحیه ذاته. و ما به ذات اقدم مما بالغیر، دیگه هر چیزی که از ناحیه ذات باشه این مقدم است از چیزی که از ناحیه غیر باشه. ذات شی نزدیک از خودشه، یعنی ما مبدا رو اگر خود شی بگیریم چه چیزی به اون نزدیکتره؟ در واقع همون امری که اقتضای ذاتیش، اقتضای ذاتیش عدمه. پس عدم سابقه، وجودش لاحق خواهد بود. پس اون وجودش مسبوق است به عدم در حیطه ذات. خب این اصل حادث ذاتی و حدود ذاتی. قدم ذاتی رو بعداً معنا میکنم، بذاریم همینجا مشکلاتی که هستش رو برطرف بکنیم تا برسیم به قدم ذاتی. من توضیح شد دادم فهم قول. اما اگر این اشکال رو شما مطرح بکنیم، اگر شما اشکال بکنید که چرا شما میگی این شی در حد ذاتش عدم داره. ما قبلا خوندیم که الماهیتو لیست من حیث هیه الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. چطور شما اینجا میگید که اشیا به حسب ذاتشون مشتمل بر عدم هستن؟ فاین قول الماهیتو لیس لها فی حد ذاتها الا الامکان، ماهیت برای او به حسب ذاتش نیست مگر امکان. با این توضیح البته اینجا میگیم امکان اقتضای ذاتی ماهیت هستش، نه یعنی ذاتی باب عیسی وجی و کلیات خمسش باشه بره تو تعریف ماهیت قرار بگیره. امکان هم گفتیم از لوازم ذاتی ماهیت هستش، یعنی همین که میبینیم الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، از همین وضعیت ما یک مفهومی به نام امکان انتظام میکنیم، نه اینکه این مفهوم امکان تو تعریف ماهیت مثلا انسان و بقر و غنم و اینها قرار بگیره و جزو ذاتی و ذاتیات یک ماهیت باشه، از لوازم ذاتی او هستش، از لوازم ذاتی است. مثل زوجیت میشه نسبت به اربعه. خب اون چرا که از ذات این ماهیت برمیخیزه اون امکانه. امکان چیه؟ و لازمه تساوی نسبتها الى الوجود و عدم، لازمه امکان تساوی نسبت ماهیت است به وجود و عدم. و خلو الذات عن الوجود و عدم جمیعا، لازمه امکان تساوی نسبت ماهیت است به وجود و عدم. و لازمه امکان خلو الذات هست، خلو ماهیت هست، خالی بودن ماهیت و ذات است از وجود و عدم هر دو. دون تلبس بالعدم، نه اینکه متلبس به عدم باشه به حسب ذات، کما قیل، چنانچه که این آیون بالا میخوان بگن کما قیل این آیون، نه کما قیل اصل مطلب. اصل مطلب که روکنه در به حسب ذات، نه وجود نهفته شده نه عدم نهفته شده. اما اینی که آیون در حدوث ذاتی گفتن میخوان بگن تو حد ذاتش عدم نهفته شده، این هم با حرف تحقیقی که ما قبلا خوندیم منافات داره. این سوال باید چجوری جواب بدیم؟ عرض کردم مرحوم حاجی سبزواری این عدم به حسب ذات رو همون امکان میدونه، یعنی همون لا اختزاییت صرف، لیسیت ذاتیه، عدم ذاتی رو همون میدونه و دیگران هم همینجور اصلا در نهایه به اون شکل جواب داد. اما ببینید در بدایه چیکار کرده. قلتو الماهیت و امکانت فی ذاتها خالیتن عن الوجود والعدم مفتقرتن فی تلبسها به احدهما الى مرجهن. ماهیت در دو سطح باید بررسی بشه، یکی در سطح ذات، یکی در سطح خارج از ذات. عبارت اخرایی که بعدا خود علامه داره عبارت اونها اینه، یه وقتی ما ماهیت رو به حسب حمل اولی بررسی میکنیم، یه وقتی به حسب حمل شایع داریم بررسی میکنیم. پس بنابراین ما ماهیت رو باید در دو سطح مورد ملاحظه قرار بدیم تو بحث خودمون. اگر از حیث ذات بخواید در نظر بگیرید، بله همین حرفی که شما میزنید درسته، نه وجود توش قرار داره و نه عدم توش قرار داره. اینجور نیستش که به لحاظ ذات اقتضای عدم داشته باشه، نه اقتضای وجود نه اقتضای عدم. خب اما مراد ما از لیسیت ذاتی و عدم ذاتی و عدم مجامع که در حدوث ذاتی است این نیست. حاجی چی میگه؟ میگه همین لیسیت ذاتی و عدم ذاتی همینه، همینی که تو مرحله ذات، حالا شما مثلا میگی به حمل اولی، دیگر لفظ به کار نمیبرن حمل اولی، این از ویژگی های علامه است که تو بحث ذات و خارج از ذات مسئله اصطلاح حمل اولی و حمل شایع را بود، دیگر میگن ذات. خب این نکته هایی در اینجا وجود داره. خب به حسب ذات همون لا اختزائیت صرفی که داره مرحوم حاجی میفرماد که همین عدم ذاتیه، همین عدم مجامعه است. اما ایشون میخواد بگم نه این عدم ذاتی نیست. قلت الماهیت و این کانت فی ذاتها، ماهیت گرچه در مرحله ذاتش خالیتن عن الوجود و عدم، خالیت از وجود و عدم، و مفتقر است در تلبسش به یکی از این دو جانب به مرجه، بله از ناحیه خودش نه رجحان وجود توشه نه رجحان عدم. اگر میخواد رجحان وجود داشته باشه یا رجحان عدم داشته باشه نیاز به مرجه داره. پس ببینید علامه میگه تا اینجای کار حرف شما درست، ماهیت توش عدم نیست چنانچه وجود هم توش نیست، هیچ یک از این دو تا اقتضا توش نیست. اما لکن عدم و مرجه الوجود و علتهی کافن فی کونها معدومتن. اینجا وارد منظر دیگری شده، یعنی از ذات ماهیت اومدیم بیرون، خارج ذات ماهیت داریم نگاه میکنیم، به تعبیر دیگر ایشون داریم به حمل شایع نگاه میکنیم. وقتی ما ماهیت رو به حمل شایع نگاه میکنیم، میبینیم اگر بخواد موجود بشه باید علت تامش بیاد، اما اگر بخواد معدوم بشه دیگه چیز دیگه اعتباری نداره، که همین که علت تام نیاد این ماهیت خود به خود چی هستش؟ معدوم خواهد بود. مراد از عدم ذاتی که میگیم در حدوث ذاتی وجود داره این عدم ذاتیه. یعنی همین که علت تام نمیاد خود ماهیت در کتن عدم هست. این وضعیت از ماهیت، اصلا بحث درون ذات و درون حمل اولی رو کار نداریم. همین که ما میبینیم به لحاظ وضعیت بیرون از ذات ماهیت، به لحاظ حمل شایع، اگر ماهیت میخواد بیاد باید علت تام بیاد، اما اگر ماهیت نخواد بیاد باید چی رو ببینه؟ همین که آیه علت تام نیاد برای چیه؟ کافیه، خودی در کتن عدم هست. این وضعیت ماهیت رو ما میگیم عدم ذاتی، این همونی که در حدوث ذاتی هسته. لکن عدم و مرجح الوجود و علت نبودن مرجح وجود به علت شما علت تام هست. صد تا شرط همش باید جمع بشه تا برسه به علت تامه، به اون نقطه نهایی که رسید معلول محقق میشه. اما اگر بخواد معلول محقق نشه چی؟ همون که از اون درجه صد یه مقدار تنزل بکنه، توجه کردید؟ علت تامه عدم شی محقق میشه. الان یه خود دقت کن، این عدم وجود علت چیزی نیست، این وضعیت درونی و ذاتی ماهیت به لحاظ حمل شایع هستش. این ذاتی نه به لحاظ حمل اولی، نه به لحاظ درون ذات. اصلا خاصیت ماهیت این هستش که اگر علت بالا سرش نباشه در همون کتن عدم باقی میمونه. مراد ما از عدم ذاتی اون عدم ذاتی هست. خیلی با توجه و دقت کرد. خب میفرماد لکن عدم و مرجح الوجود و علت عدم مرجح وجود، یعنی عدم چیزی که بیاد وجود رو ترجیح بده، یعنی عدم علت وجود، علت وجود ماهیت اگر وجود نداشته باشه، همین کافی است. کافن فی کونها معدومتن، در اینکه این ماهیت چی بشه؟ معدومه بشه، در اینکه این ماهیت معدومه بشه. پس ببینید چیز دیگری نیاز نداره، این ماهیت به لحاظ خودش به گونه ایست که اگر علت وجود نیاد در کتم عدم میمونه. و به عبارت اخرى خلوها فی حد ذاتها عن الوجود والعدم و سلبهما عنها انما هو به حسب الحمل الاولی. خلو به ماهیت به حسب ذات از وجود و عدم و سلب وجود و عدم از ذات ماهیت، اینایی که شما دارید میگید همه به حسب حمل اولیه، این لیسیت ذاتی رو تعمیل نمی کنه. این اون عدم ذاتی که ما در حدوث ذاتی میخوایم نیستش، نه این به حسب حمل اولیه. اما انما هو به حسب الحمل الاولی، و هو یعنی این وضعیتی که به حسب حمل اولی ماهیت داره هیچ منافات نداره. و هو لا ینافی اتصافها بالعدم حین اذن به حسب الحمل الشایع، این وضعیت تو مرحله ذات منافات ندارد که متصل به عدم باشد. حین اذن بهترین وجهش اینه که بخوره به هنگامی که مرجح وجود و علت وجود نیستش، در همین وضعیت که ما داریم بحث میکنیم. و هو لا ینافی اتصاف ماهیت را به عدم در این شرایط به حضر حمل شایع، به حضر حمل شایع نیستش. خب این بیانی است که علامه طباطبایی در بدایه ارائه کردن در حل شبهه‌ای که توی حدوث ذاتی مطرح شد. نه ما میگیم این شی که همون ماهیت، این شی وجودش مسبوق به عدمش باشه، اگر شیئی وجودش مسبوق به عدمش باشد، اینو میگیم حادث. حالا یه وقتی این رو به لحاظ زمانی در نظر میگیم که میشه قبلی، یه وقتی به لحاظ ذاتی اینو میگیم انسان وجود او مسبوق است به عدم او تو مرتبه ذاتش. بسنید این وجود و این عدم هر دو بسته شی هستند. این شی در مرتبه ذاتش نبود ولی در مرتبه ارتباط با علت از نایغه چی؟ موجود شده. پس وجودش مسبوق است به عدم تو مرتبه ذات. این شهادت ذاتی. چون که در مقابل قدیم ذاتی اون هستش که چون این وضعیتی نداشته باشه. یعنی ما یک شیء لحاظ بکنیم که وقتی به مرحله ذاتش هم که نظر میکنیم یعنی باز همش وجود هست. همش وجود. هر چی جلو تمیدی باز وجود هست. نمیتونی یک مرتبه رو لحاظ بکنیم که خالی از وجود باشه. و این تنها در جایی هستش که ذات شیء وجود باشه. یعنی خود وجود اونم وجود واجبی با وجوداتی که در جای خودش باید مطرح بشه. اونجا که نگاه میکنیم ببینید که در واقع با دیگه قدیم ذاتی لا اقتضاییت به لحاظ همین ذات ماهوی. نگاه کنید این ماهیت به لحاظ ذاتش نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای عدم داره. اقتضای هیچ یک از این دوتا رو نداره. ما وجود ذاتش اقتضای چی میکنه؟ وجود عدم ذاتی داره؟ میگیم وجود این شی مسبوق است به عدم این شی در مرتبه ذات. یعنی این شی در مرتبه ذات نیستی داره، در مرتبه ارتباط با علت هستی داره. پس هستیش مسبوق است به عدم در مرتبه ذات. درسته؟ این مشکل تو نداره که؟ خب پس الان حدوث ذاتی اینها که معنا شده. اما این اشکال کار علامه در بفهم
سازوجین
فرض که
لاغمان لازم است اتفاق به عدم نزدیک باشه. حالا همیشه اگر حمله شایع کرده این مثال در خارج بشه، این حمله عدم معنی پیدا می‌کنه.
یعنی چی؟
یعنی مثال تعرض پیدا کرده. شما حمله عدم اگه بخواید بکنید
باشه به مانعیت نهایی حمله شایع، نه این حتما محقق شده باشه. مثلا ما الان میگیم که زید در این اتاق نیست، این حمله شایع است، هم در اولیه حمله شایع است. اما لازمه حمله شایعه، لازمه حمله شایعه گفتگو راجع به مصداق خارجیه، نه اینکه حتما مصداق خارجی داشته باشیم. حالا یا میگیم چنین چیزی هست یا میگیم چنین چیزی نیست. چون در بحث حمله اولی هم همینه. در حمله اولی هم چون غالبا تو حمله
داریم در موضوع مصداقی حرف بزنیم که بود
خوبه. حالا این بحثی که فرمودید در واقع دارید نزدیک میشید به همون اشکالی رو که الان ممکنه که ما بگیم به کار علامه وارده. چون ببینید ما در ارتباط با حدوث ذاتی راجع به چی داریم بحث میکنیم؟ راجع به عدم مجامع داریم بحث میکنیم. یعنی عدمی که میتواند جمع بشود با وجودش. این تصویری که شما کردید، شما فرمودید تو مرحله ذات، تو مرحله حمل اولی لاستزاییت صرفه، نه به طرف وجود نه به طرف عدم. ولی هشدار دادید که مراد ما از عدم مجامع و عدم ذاتی این نیست، لیسیت ذاتی این نیست. حاجی میگه همینه. حاجی که میگه لیسیت ذاتی و عدم ذاتی همینه، خب این عدم ذاتی مجامع هست. یعنی واقعا همون لحظه‌ای که ماهیت موجود میشود باز به حسب ذاتش اقتضای به وجود و عدم نداره. این عدم مجامع، این لیسیت ذاتی است که جمع میشود با وجودش. اما شما فهمیدید نه، از این مرحله بریم بیرون، میریم تو ماهیتی رو که به لحاظ خودش معدومه، به لحاظ علتش که موجود هستش. ما تو اینجاش مشکل نداریم، فرمایشتون درست. اما آیا این عدم عدم مجامع هست یا عدم مقابل؟ این عدم عدم مقابله، یعنی هیچگاه با وجود این ماهیت جمع نمیشه. چون اگر این ماهیت بخواد الان موجود بشه باید علت تامه وجودش بیاد. علت تامه وجودش که آمد دیگه به لحاظ حمل شایع معدوم نیست، به لحاظ حمل شایع موجوده. این معدومیتی که شما گزارش کردید نمیتواند جمع بشود با وجودی که از نایه غیر داره میاد. وجودی که از نایه غیر بیاد دیگه این عدمی که شما گفتید به لحاظ حمل شایع به حسب خودش داره دیگه باید رخ برچینه، اون باید بره، چون از نایه غیر الان داره وجود میاد. این شی یعنی این مایت به لحاظ حمل شایع یا موجود است یا معدومه، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم باشه. ما الان در ارتباط با عدم ذاتی مجامع داریم حرف میزنیم، نه عدم ذاتی مقابل. این عدمی رو که شما معرفی کردید عدم مقابل هست، نه عدم مجامع. و بحث ما در حدوث ذاتی راجب چون عدمی نیستش. پس بنابراین بزرگترین اشکالی که به کار علامه طباطبایی در این قسمت وارده اینه که این عدم ذاتی که ایشون معرفی کرد عدم مجامع نیست، عدمی نیستش که با وجود از ناحیه علت بتواند جمع بشود. همین نکته وادار کرد که حکما، چون بحث عدم مجامع بود، که شیخ همین الان که موجود هستش همین الان مسبوق است به عدم ذاتی. و این نکته مهمه، چون اگر ما بخوایم برداشت علامه طباطبایی رو پیاده بکنیم، در قدیم های زمانی رو که حکما در غیر از حق سبحانه و تعالی قائل هستن دچار دردسر میشیم، دچار مشکل خواهیم شد. چون ما از دیدگاه حکما میگیم غیر از حق تعالی قدیم های زمانی تو عالم ماده داریم، مثل خود زمان، مثل حرکت، مثل ماده، مثل جسم. اما هیچ یک از این قدیم بودن ها دلیل بر این نیست که اون بی نیاز از علت باشه، چون میگیم همین شی به لحاظ ذاتش همین الان چیه؟ معدومه. لذا همیشه باید افاضه فیض الهی سرش باشد. بله، فقط چیزی که هست اینه که این فیض دائمیه، ولی فیض است، ولی همیشه باید از نایقه، چون همیشه همین الان به حقیقت ذات معدومه. اگر ما بخوایم عدمی رو که درش مطرح هستش یک عدم مقابل بگیریم، در چنین اشیایی رو که دائم الوجود هستن اون عدم مقابل هیچ وقت نیست. توجه کردید؟ یعنی همون مشکلاتی رو که متکلمین میگن باز دامنگیر ما خواهد شد. اصلا حکما این بحث رو آوردن که فقر و نیاز اشیاء دائمی معلولی رو به حق تعالی بتوانن تفسیر بکنن، و بحث مسبوقیت وجود شی به عدم در مرحله ذات. میگیم این شی ذاتاً وجود از خودش نیست، پس معلوم میشود که از ناحیه غیر باید این وجود بهش افاضه شده باشد. این بیانی است که الان علامه طباطبایی در بدایه داره، در نهایه عرض کردن بیانشون متفاوته. در نهایه چی فرمودن؟ در نهایه عدم ذاتی رو گفتن، همون لا ارتضاییت به وجود رو میگیم عدم ذاتی. یعنی رفتن تو مرحله ذات و حمل اولی. اصلا تو نهایه حرفی از تفکیک میان حمل اولی و شایع صناعی و مرحله ذات و بعد مرحله خارج از ذات و اینها رو اصلا به میان نیاوردن. در معرفی عدم مجامع رفتن تو حیطه ذات ماهیت، میگن ذات ماهیت اقتضای وجود ندارد. همین که اقتضای وجود ندارد، این خودش نوعی از عدمه. توجه کردید؟ نوعی از عدمه، و این عدم هم جمع می شود با وجود یافتن شی از قبل علت خودش، و این عدم مجامع هست.
اون حال اول عدم مجامع نیست، اما علامه که گفتن که ماهیت به حمل اولی لارتوزاییت رو قبول کردن، گفتن به حمل شایع هم معدوم، الا این که علت بسرش بسرش
منطور عدم مجامع رو اون قسمت اولیه معرفی نکرده، توجه که چون میگه ایشون قبول کرده، میگه در قسمت اول اشکال شما وارده، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. چرا ما بهش بگیم عدم ذاتی؟ چرا ما بهش بگیم اقتضای شی نسبت به عدم؟ چون نه به وجود اقتضا داره. یعنی اشکال طرف رو تو اون قسمت قبول کرده، یعنی میتونه همین رو عدم ذاتی معرفی بکنه. که اومده جلوتر میگه این عدم ذاتی که ما تو حدوث ذاتی میگیم اون نیست، اون رو اگه بگیر اشکال شما وارده. ما به حسب حمل شایع میبینیم ماهیت ممکن اگر علت سرش نیاد خود به خود میشود معدوم. راجع به چی شد؟ ما این عدم رو کار داریم، علاوه بر اینکه همینجا اشکال دیگه هم میشه در علامه وارد کرده، ولی مهمترین اشکالش که خیلی واضح به علامه وارد میشه اینه که این عدم عدم مقابل است، نه عدم مجامع. ما عدمی میخوایم که در مرتبه ذاتش همین الان باشه، همین الانی که موجود هستش همین الان تو مرتبه ذاتش عدم داشته باشه. این عدم چه عدمیه؟ اون همون لا اقتضاییت صرفه، یعنی ماهیت به حد ذاتش نه اقتضایی به وجود داره نه اقتضایی به عدم داره. این وضعیت رو ما میگیم عدم و لیسیت ذاتیه. تو مرحله ذاتش وجود نهفته نیست، چنانچه عدم هم نهفته نیست، همین رو میگیم لیسیت ذاتیه. این لیسیت ذاتیه منظور همینه، و حدوث ذاتی را بر اساس همین باید معنا بکنیم. و یه بیشتر فکر کنید هم با عربی هم با انگلیسی فکر کنید من و یقابل و یقابل الحدوث به هذا المعنا القدم الذاتی و یقابل الحدوث به هذا المعنا القدم الذاتی. ما حدوث ذاتی رو معنا کردیم، بحثش تمام شد. خب در مقابل حدوث ذاتی قدم ذاتی معنا پیدا میکنه و مقابل حدوث ذاتی به این معنا، حدوثی که به این معنا گفتیم که حدوث ذاتی باشه، قدم ذاتی قرار داره. قدم ذاتی چیه؟ و هو عدم و مسبوقیت شیء بالعدم فی حد ذاته، یعنی شیء مسبوق به عدم در رتبه ذاتش نباشه. یعنی این شیء اینجور نباشه که از قبل غیر موجود بشه، از قبل ذات معدوم باشه. این در کجاست؟ در جاییست که ذات شیء رو وجود تشکیل بده. اگر شیء ذاتش وجود باشه، پس تو مرتبه ذات هم خالی از وجود نیستش، چون این چیزی تنها در واجب الوجود به ذات معنا داره. و البته با تحلیل هایی رو که صدر المتعلمین در تفکیک میان امکان معاول و امکان وجودی پیاده کرده، بحث این مقدار عوض میشه، یعنی یه مقدار ظریف‌تر و دقیق‌تر میشه، با نکات دیگه ای گفته بشه. الان بر اساس دستگاه امکان معاولی داریم بحث میکنیم. و یقابل الحدوث به هذا المعنا القدم الذاتی و هو عدم مسبوقیت شیء بالعدم فی حد ذاته و انما یکون. خب این چیزی رو ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟ و انما یکون فی ما کانت الذات و عین حقیقت الوجود اطارد العدم بذاته. و انما یکون یعنی قدم ذاتی فی ما در جایی هستش که ذات عین حقیقت وجود باشد، اون حقیقت وجود یا اون وجودی رو که تارد عدم هست به حسب ذات خودش. این کلماتی که الان علامه اینجا آورده ممکنه یه اشارهی به بحثایی رو که صدر المتعلمین داره باشه، چون مثلا وجودهای امکانی هم ذاتش وجوده، وجودهای امکانی هم ذاتش وجود تو مرتبه ذاتشون وجود هست، اما این وجودی که تو مرتبه ذاتشون هست به حسب خودش و به حسب ذاتش نمیتونه طرد عدم بکنه، بلکه حتما باید حیث تعلیلی لحاظ بشه، باید حیث تعلیلی لحاظ بشه تا وجود امکانی بتواند طرد عدم بکنه. در وجود واجبی وجودی ذات او رو تشکیل داده که ذاتاً طارد عدم هسته دیگه، حتی نیاز به حیث تعلیلی نداره. اینا توش الان ما داریم توضیح میدیم در واقع، ولی الان فضا و دستگاه همون دستگاه امکان ماحولی هست. باشه، الان خط میشد، قاطی میشد، ما به توضیح نگفتیم. الان ما داریم حادث ذاتی و قدیم ذاتی و به لحاظ بحث ماهیت داریم سامان میدیم. یه بره بخواییم بحث رو به شکل دیگه تقریر بکنیم دوچار درد سر میشه. و این نمایتونو فی ما کانت ذات عین حقیقت الوجود تارد للعدم به ذاته. خب اون کجا هستش؟ و هو الوجود الواجبی الذی ماهیته انیته، یعنی اون وجود واجبی است که ماهیتش انیتشه. این ماهیت چه معنی از ماهیته؟ ماهیت منل اعمه، درسته؟ میگه ماهیتش هم انیتش هست. پس ما اگر بگیم واجب الوجود ماهیت داره، ماهیت منل اعم میگیم، ولی بلافاصله در سطح بعد آقایون توضیح میدن ماهیت و علمیت و یعنی ان لا ماهیت له، ان لا ماهیت له، این چه ماهیتی از اون نفی میشه؟ ماهیت معنی خاص ازش نفی میشه. خب این قسم دوم از حدوث. میرسیم به قسم سوم از حدوث که حدوث دهری باشه. خیلی زود میگذره، من میخواستم تا خب بیرم بکنیم چون فرصت گذشته. فردام که شهادت هست طبیعتا کلاس نیست، چون شده روز شنبه رو. و سلام علیکم.
نه دادم بهشون.